الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللعب معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم الحمد لله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. در بخش پایانی سوره مبارکه حج فرمودن وفعل الخیر لعلکم تفلحون. در تلیعه امر سخن از شاید است که فرمود کار خیر را انجام بدید شاید به فلاح برسید. در پایان امر سخن از باید است و نشاید. اونا که دستور خدای سبحان را اطاعت کردند، خیر را چه در بخشای عبادی چه در بخشای مالی قربتن الالله انجام دادن، تا اونجا که مقدورشون بود اطاعت کردن، از اون به بعد سخن از باید است. لذا با فعل ماضی نه با فعل مضارع و با کلمه قد نه بدون کلمه قد فبود قد افلح المؤمنون. این تعبیر که فعل ماضی با کلمه قد کاری را در جمله فعلیه می کند که در جمله اسمیه با انه تأکید با لام قسم و مانندون انجام می شود. تحقیقا مؤمنان به مقصد می رسند. این برای آن است که مؤمن تا اونجا که مقدور اوست اطاعت بکند، چون معصوم نیست احیانا ممکن است غفلت علمی یا غفلت عملی داشته باشد، باعث بخشش الهی است که این تجتنب و کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. و ذات اقدس اله هم بر اساس این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم تأیید می کند. لذا اون چه که در آیه 77 سوره مبارکه حج که قبلا گذشت فمود وفعل الخیر لعلکم تفلحون، الان در آیه اول سوره مبارکه مؤمنون با قطع فمود قد افلح المؤمنون. مطلب بعدی آن است که قرآن کریم در غالب موارد هر جا سخن از فلاح و رستگاری و بهره‌برداری از قرآن کریم است، مؤمنان را که اهل عملند یاد می کند، از علما نام نمی برد. اگر در بخش از آیات نظیر سوره مبارکه فاطر اونجا می فرماید که علما از خدای سبحان هراسناکن، آیه 28 سوره مبارکه فاطر که فرمود انما یخشى الله من عباده العلماء، در ذیل این آیه و همچنین آیات در روایات مشابه این ائمه رحمهم السلام فرمودن یعنی بالعالم من صدق فعله قوله، منظور عالم با عمل است نه صرف عالم. چون که در همون سوره مبارکه فاطر قبل از اینکه بین انما یخشى الله من عباده العلماء برسد، آیه 18 به بعدش این است فرمود انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب و اقاموا الصلاه و من یتزکا فانما یتزکا لنفسه و الی الله المصیر. آیات بعد از این یعنی آیات 19 بعد هم در همین زمینه است. بنابراین هم در سوره مبارکه فاطر هم در ادله دیگر اگر خشیت را و کمال را به علما نسبت داد، علما را گفتند منظور هر تحصیل کرده نیست، من صدق فعله و قوله این میشه عالم. چون که در آیه 18 همون سوره فاطر خشیت را به مؤمنان اسناد داد. اگر مسئله هدایت از خدا للمتقین است، اگر مسئله شفاست به نزل و مل قرآن ماه و شفاون و رحمتون للمؤمنین است، همه برکات مال مؤمنینه. یعنی علم بخشی از کمال ها را فراهم می کند. اگر این علم به عمل برسد مایه کمال است، وگرنه حجت الله علی العبد است. اون علم حجت خدا بر بنده است که ذات اقدس اله در یوم القیامه میگوید تو که میدانستی چرا به یه راه رفتی. مطلب بعدی آن است که بله دیگه، اون که ده بار یعنی ده بار گفته شد دیگه، این دیگه نسال نمی کنن که. خب اگر چنون که قد افلح المؤمنون هست، مؤمنون را مشخص کرده است که چه گروه با ایمانن و چه گروه اهل فلاحن. تک تک اینها فی الجمله اثر دارد، مجموع اینها بالجمله اثر دارد. اگر کسی بخواهد هیچ گونه عذابی را از هجرت اندل موت تا صحنه برزخ تا صحنه ساحره قیامه تا مواقف پنجاهگانه قیامت هیچ رنجی نبیند و فرشتگان در برخورد با او با ادب و احترام به او سلام بکنند، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اون باید به همه دستورات ایمان عمل بکن. فرشتگان در خدمت او یان با ادب و احترام به حضورش می آیند، هیچ لذتی برای مؤمن اندازه لذت مرگ نیست. بلکه همه الان تمام افتخارات ما اینه که مثلا ذریح مطهر سید شهدا را زیارت بکنیم، چه رسد به این که قبر حضرت را، چه رسد به این که اون تربت حضرت را. ولی برای مؤمن خود حضرت حضور پیدا میکنند. مرحوم کلهی نقل کرده است که در تمام مدت عمر هیچ لذتی را مؤمن به اندازه لذت مرگ نمی چشد، برای اینکه همه ائمه حضور پیدا میکنه. خب پس اگر کسی در همون روایات هم مرحوم کلهی نقل کرد، فرمود به اینکه این حدیث رو برای همه نقل نکنید چون ظرفیتش رو همه ندارن، که وجود مبارک صدیق کبرا سلام الله علیه حضور پیدا میکند. وقت مردم نمیفهمن که اون صحنه صحنه محرم و نامحرم نیست و وجود مبارک حضرت هم بر اساس این که هست امیر مثل پیامبر علیه السلام و علیه السلام حضرت رسول فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه، اگر چون که وجود مبارک هست امیر پدر ما شد و ما شناسنامه ولایی گرفتیم و او را به عنوان پدر پذیرفتیم، صدیق کبری میشه مادر ما. اونجا دیگه چون این حرف برای خیلی ها قابل فهم نیست، فرمود این هر روایت را برای همه نقل نکنید. حالا در جمع علما حساب دیگری است که مؤمنان هم در حال احتضار صدیق کبری سلام الله علیه را میبینند. خب این مالک است که به همه دستورات عمل بکنه. اما اگر کسی فعل جمله عمل کرد نه بل جمله، خب مشکلی دارد دیگر. این که فرمود قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، یعنی اون مشکلاتی که مربوط به ترک نماز است، اگر کسی اهل نماز بود اونم مخصوصا با خشوع، او از اون مشکلات نجات پیدا میکند. اما مشکلات تزکیه و امثال ذالک همچنان در انتظار اوست. اگر کسی والذین هم عن اللغو معرضون، اون مشکلاتی که در اثر ابتلای به لغو و لهو دامنگیر انسان می شود، اگر کسی از لغو و لهو مسئول بود، اون مشکلات به سراغش نمی آید. یه وقت از انسان کار لغو نمی کند. این ملکه ایمان نیست، این حال است. آیه نمی گوید مؤمنان اونها که اهل فلاحن کسانی هستند که کار لغو نمی کنند. فرمود کسانی که از لغو اعراض دارند. اعراض یعنی روبرگردان، یعنی جهتشون فرق میکند. اگر یه مسافری به طرف شرق است، یه مسافری به طرف غرب، اینا هرگز یک دیگر نمیبینن، چون سمت شوی سوشون دوتاست. فرمود مؤمن از لغو روبرگردان است، عرضشون با عرض این فرق میکند. همین تعبیر در جریان اجتنابم هست. فرمود شما اجتناب کنید. تو بحث اجتناب که سوره مبارکه نهر یا اسراء گذاشتیم بود که اگر مؤمن اجتناب دارد، تجنب دارد، نه یعنی گناه نمی کند، بلکه موضع خاص دارد در برابر گناه. او در یه جانبی است، گناه در جانب دیگر. صرف ترک گناه نیست، ممکنه هر دو در یک سمت سوی باشن، ولی این نکنه. اما وقتی کسی موضعش جداست، جانبش جداست، جهتش جداست، خب یقینا همیشه از گناه فاصله دارد. این را میگن اجتناب، اعراض کردن مشابه اجتناب است، موضع گیری کردن، خط فکر جدا بودن، روی کرد جدا بودن، جهت و سمت و سوی جدا بودن، این را میگن لغو. در قرآن کریم فرمود مردان الهی کسانی هن که نه خودشون به سراغ لغو می روون، نه لغو به سراغ اونها می آید. برخی هستن که به مجالس گناه نمی روون، اما دوستان ناباب اونها را کشون کشون می برن، یا حوادث و مناسبت هایی اونها را دامنگیر می کند. بالاخره در سوره مبارکه نور که بخواست خدا آمد، فرمود به این که ما در سوره مؤمنون گفتیم مؤمن از لغو و همچنین از لهو رو برگردان است، یعنی مؤمن به طرف کار باطل نمی رود. در سوره مبارکه نور می‌فرماید که باطلم به طرف مؤمن نمی‌رود. فرمود فی بیوت اذن الله ان ترفع، که در اونجا فیه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. الها یعنی یه لهوی به سراغ اون برود و او رو سرگرم کند. پس نه مؤمن به طرف لهو می‌رود، نه لهو و لغو اون هنر را دارد که به طرف مؤمن برود، او را کشون کشون بیاره. میبینید بعضی ها منزه از مجالس لهو، نه خودشون میرن، نه دوستی دارن که هنرمند باشه، به خیال خودش قدرتمند باشه، او را کشون کشون ببره برو در مجلس نشاط. اینا کسانی هن که نه میروند، نه کسی میتواند اینها را ببرد. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون ان ذکر الله. این مال قداست روح دیگه. برخی ها میگن ما نمیخواستیم ولی دوستان مجبورمون کردن. خب حالا این جبر هم که درست نیست، تعبیر نارواییست، ولی بالاخره یه عده کشون کشانی رو بردن. مردان پاک نمیروند، نه کسی میتواند اینها را ببرد. هم عن اللغو معرضونن، هم لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون از ذکر الله هست. حلال اینها را از یاد خدا باز نمی دارد، چه رسد به حرام. اینها کسانی هن که عن اللغو معرضونن. نه، اون که مشخص شد کدوم لهو حرام است، کدوم لهو مکروه است، اینی که خود کل دنیا انما الحیات الدنیا لعب و لهو، اونها مشخص است. یه لهوی است در برابر حلال، اون لهوی که در برابر حلال است تحریم شده است. اون آهنگ هایی که لهو الحدیث در بعضی از روایات ما به اونها تعبیر شده است، اونها مشخص است، وگرنه کل دنیا سرگرمی هاش لعب و لهو. در سوره مبارکه فرقان فبود مردان الهی کسانی‌اند که اگر لغو را دیدند از اونها کریمانه می‌گذرند. والذین هم علی اللغو اذا مروا، آیه 72 سوره مبارکه فرقان این است. والذین لا یشهدون الزور، لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما، از لغو و لاغی کریمانه می‌گذرند. گذشته کریمانه یعنی نه حتی کی میکنن، نه بددهنی میکنن، اگر هم خواستن نهی از منکر بکنن با بزرگواری با نحوه روششون نهی از منکر میکنن، بالاخره کریمانه میگذرن. در بخشای دیگری هم نظیر سوره مبارک قصص اونها سخن از اعراض است. آیه 55 سوره مبارک قصص این است: و ازا سمع اللغو اعرضوا عن، غیبت، تهمت، دروغ، اینا که لغو است معصیته، و اگر چیزی معصیت نبود اتلاف عمر بود، بالاخره اینها اعراض میکنن. اعرضوا عنه و قالوا لنا اعمالنا. خب پس والذین هم عن اللغو معرضون به عنوان ملکه هست شدت و به عنوان موضع‌گیری و در عرض لغو راه دیگر انتخاب کردن مطرح شده است. به معنی والذین هم عن اللغو معرضون، والذین هم للزکات فاعلون، که در بحث دیروز اشاره شده است این زکات نمیتواند زکات فقهی باشد، برای اینکه زکات فقهی تو مدینه واجب شده، نظیر صوم، نظیر حج، و این سوره و این بخش در مکه نازل شده. گذشته از این که زکات بخشی از مال است که یک موجود خارجی است، نظیر خمس، حالا یا کسر مشاع است یا کلی فی المعین است، بالاخره یه مال خارجی است. این مال خارجی رو میگن ادا کرده یا ایتا کرده، نمیگن انجام داده. ادای زکات به مانند اون فعل است، اما خود زکات را نمیشه گفت فعل از زکات. به قرینه والذین هم للزکات فاعلون و به قرینه اینکه زکات در زکات فقهی در مدینه واجب نشد، گفتن این زکات همون تزکیه نفس است. البته اخلاق تزکیه نفس است، زکات های واجب هم تزکیه است، زکات های مستحب هم تزکیه است. زکات های مستحب یعنی اصل انفاق اینها خب در مکه بود. اصل زکات هم میتواند مطهر باشد. این که میگن ما رفتیم مال خودمون را تطهیر کردیم، این تعبیر درست نیست. اونی که تعبیر قرآنی است این است که کسی که وجوهات میدهد خود را تطهیر میکند، نه مال را. تو سوره مبارکه توبه این آیه گذشت که عده‌ای وقتی زکاتشون را ادا میکنن خودشون پاک میشن. آیه 107 سوره مبارکه توبه این بود، فرمود خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. تعبیر لطیف مرحوم شیخ طوسی این بود که این تو تطهرهم چون مرفوع است، جمله در محل نصب است تا صفت باشد برای صدقه. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، یعنی صدقتن مطهرتن، نه اینکه تو پاک میکنی. اگر تو پاک میکنی این جواب امر بود و مجزوم بود، باید میخوندیم تطهرهم، اما چون مرفوع است و در محل نصب است صفت است برای صدقه. خود این صدقه اون متصدق را پاک می کند، یعنی کسی که وجوهات به عهده اوست، زکات به عهده اوست، این مردی است ناپاک. وقتی مال را داد پاک می شود. چطور غساله مادامی که هست اون شی یا اون پارچه آلوده است، همین که خارج شد اون پارچه پاک میشه؟ این بله، اما باز تو زکی هم منتها کی باید بگیره؟ کسی که ولایت عن به عهده اوست. کسی که مأمور به اخذ است. پس بنابراین خود این فعل وقتی به دست صاحب اصلیش رسید سهمی در تدهیر دارد. خب امدان است که فرمود خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، و این مال نظیر غساله. غساله خب گفتن بعد العصر پاک است نه قبل العصر. اگر با آب قلیل یه ذره دستمالی که آلوده است کسی شست، تا عصر نکند یعنی فشار ندهد، این معصور نشود، فشار نبیند، غسال بیرون نرود که پاک نیست. تا این غسال هست این دستمال آلوده است. وقتی معصور شد، فشار داده شد، این غسال بیرون رفت پاک می شود. این هم نظیر اون غسال است. تا هست انسان آلوده است، وقتی به صاحب اصلیش داده شد میشه پاک. عمده اون تعلقه، وگرنه اون مال از اون جهت که مال است که طیب و طاهر است، نشانش اینه که این در فی سبیل الله صرف میشه، مسجد ساخته میشه، کعبه با این ساخته میشه، جهاد اسلامی با این تأمین میشه. خب این شخص آلوده است، برای اینکه این مثل کسی که دستش آلوده است، این نمیتونه دست بزنه، با دستش بشوره بعد دست بزنه، ولو بخواد به لباس خودش دست بزنه اما دستش آلوده است. این مال تعلق دارد به این شخص، این تعلق باعث آلودگی اوست، وگرنه مال که آلوده نیست. الان همین الان گفته شد به اینکه همین وجوهات را وقتی به امام عصر دادن با او مسجد می سازد، با او کعبه می سازد. این مال آلوده نیست، این شخص آلوده است. نفرمود خذ من اموالهم صدقتن که تطهروا اموالهم، فرمود تطهروهم، خود اینا را پاک می کنند، وگرنه مال چه آلودگی دارد. خب بنابراین این که فرمود والذین هم للزکات فاعلون، قسمت مهمش ناظر به تزکیه نفوس است. یک، زکات های مستحبی به مانند اون را میگیرد. دو، بعد از نزول آیات زکات فقهی در مدینه به قرینه آیه سوره مبارکه توبه به مانند اون مشمول اطلاق یا عموم همین آیه است، وگرنه اون آیه در هنگام نزول زکات فقهی واجب را شامل نمی شود. خب والذین هم لزکات فاعلون، والذین هم لفروجهم حافظون. در سوره مبارکه مائده و امثال مائده در تبیین کلمه قائت گذشت به اینکه این الفاظ و اندام تناسلی اینها الفاظ فراوانی دارند، افعال قبیحه، اشیاء قبیحه، اندام قبیح، اینا اسماء فراوانی داره. سرش آن است که اینها ما یستقبه و ذکرن، چون ما یستقبه و ذکرن از اینها با الفاظ کنایی یاد می شود. بعد از چند بار که این کنایی شهرت پیدا کرد یا مجاز مشهور شده حقیقی یا وضع تعیین پیدا کرد، این لفظ رو کنار میذارن، یه لفظ دیگری رو انتخاب میکنن. اون لفظ هم چند روز به چند سبا گفته میشود تا به صورت رسمی در میاد، بعد اون رو رها میکنن و الفاظ دیگر میگرن. اون روزی که کلمه قائت را وضع کرده بودن، قائت که معنی مدفوع نیست، اون مکان پست که بادگیر نیست، به جای امن است، نه کسی میبیند، نه جای باد هست که وزش باد داشته باشه ترشحات را جابجا بکنه، او رو میگفتن اون مکان منخفض رو میگفتن قائد. در مسافرت ها برای قضای حاجت یه همچه مکان منخفضی رو انتخاب میکردن. تعبیر قرآن کریم این نیست که شما وقتی مدفوعی از شما خارج شده است وضو بگیرید. این کتاب سراسرش ادبه. فرمود وقتی از اون محل منخفض در آمدید او جاء احد منکم من القائد، شما از قائد آمدید، قائد یعنی اون مکان منخفض، نظیر دستشویی که الان میگن. در بعد از یه مدتی دیگه دستشویی هم نمیگن، برای که دستشویی دیگه کلمه معناش روشن شد که حالا جایگاه قضای حجته. اون روز که کلمه قائد اطلاق شده بود از ادبی ترین الفاظ بود، برای اینکه خیلی کنایه بود، بعد کم 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 به این معنا شد. فرج هم این چنین است، اون روز که به این معنا نبود. الان تعبیر فروج تعبیر روا و ادبی نیست، ولی اون روز که این طور نبود، الفاظی که برای معانی قبیح، اشیاء قبیح، اشخاص قبیح، اندام قبیح هست، شما تو کتاب‌های لغت ببینید خیلی است. سرش این است که هر از چنگاهی این از مجاز به حقیقت میرسد، مشهور میشود. یه وقتی میگفتن مبال، یه وقتی میگفتن مستراح، همه اینها معانی کنایه بود. الان نه مبال میگن، نه مستراح میگن، نه قائد میگن، میگن دستشویی. بعد از این هم یه مدتی یه الفاظ دیگر انتخاب میکنن. هر از این است که اگر قرآن کریم کلمه قائد دارد، کلمه فروج دارد، بمانند آن، اون روز نزول از دیرترین و دورترین معانی کیایی محسوب میشد. فقط والذین هم لفروجهم حافظون، یعنی خودش حفظ میکند، نه مال همسرشو، فروج خودشون رو حفظ میکنن. همونطوری که چشم خودشون رو حفظ میکنن هر جای رو نمیبینن، گوششون رو حفظ میکنن هر چیزی رو نمیشنون، دستشون رو حفظ میکنن به هر چیزی دراز نمیکنن، این عضو تناسلی رو هم حفظ میکنن به هر جایی هم نمیبرن، حافظ خودشونن. یه منازعه به مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه و بعضی از علمای اهل سنت رخ داده. اونها میگفتن به این که برابر این آیه رافضه معاذ الله شیعه ها مبتلا به کار محرمن، برای این که در این آیه دارد که مؤمنان کسانی یعنی که حافظ این اندام تناسلی هن، یک و این اندام تناسلی را هیچ جا به کار نمی برند مگر در دو مورد، یکی همسرانشون، یکی ملک یمین. اگر یه موردی همسر نباشه، ملک یمین نباشه، جای ملامت است یک، و اینها عادی هن، متعدی هن، متجاوز هن. دو، برای این که فرمود او ما ملکت ایمانهم الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، یعنی اگر کسی در این دو مورد این اندام تناسلی را به کار برد ملامت نمی شود، در غیر این دو مورد به کار برد جا برای ملامت است یک. فرمود فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، اگر کسی تعدی کرده است نه تنها ملامت است، این اهل تعدی و تجاوز و امثال ذلک است. این دو، اونها گفتن که شیعه معاذ الله چون متعه را تجویز کرده است و متعه نه مشمول علا ازواجهم هست نه مشمول ما ملکت ایمانهم، پس مشکل ملامت دارن یک، مشکل هم العادون دارن دو. مرحوم مفید رضوان الله علیه کاملا در برابر اینا ایستاده است. فرمود شما چرا همه قرآن رو نمی بینید یک؟ چرا فرمایش پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تهدی و سنا که عدل قرآن کریم است نمی بینید؟ دو، خب مگر در سوره مبارکه نساء صریحا جریان تمتع را مطرح نکرده؟ در سوره مبارکه نساء آیه 24 این چنین فرمود بل محسنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم و احل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافهين فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن. ما یک مهریه داریم، یک اجرت. این اجرت مال نکاحت منقطع است، ممکنه او را هم مهر بگم. این استمتاق است، تمتع است، اجرت هست. فمود فآتوهن اجورهن، از این شفافتر چی میخواد شما؟ چرا نؤمنو به بعضیم و نکفرو به بعض میگید؟ اون بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم که هست، فرمود این متعه است و خیلی از اصحاب متعه زادن. اینه تذهبون. خب این دفاع مرحوم شیخ مفید در رضوان الله علیه در زمین این آیه. پس بنابراین این که گفته شد الا علی ازواجهم، تو روایات اهل بیت علیهم السلام است که زوجیت و نکاح دو قسم است، موقت و دائم، منقطع و دائم. این جزء ازواجهم، این مستعتتم مستمتعتم همینه، اجورهن همینه. خب پس این محذوری نداره. البته اون مناظره و مصاحبه یقدر تندروی از دو طرف شده، چون اونها تعبیرات تندی داشتن. خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی و غریق رحمت کنه مرحوم علامه امینی رو. اینا گذشته از این که خب در نجف مانوس بودن، آذری بودن، از اون آذری زبانهای شیرین و مانوس هم بودن. یه وقتی مرحوم آقای طباطبایی می‌فرمودن که مرحوم آقای امینی آمده به دیدن من، دیدم که این قصه را نقل می‌کند. گفت که یک کسی از علما آمد، مرحوم آقای امینی برای مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه و نقل کرد، فرمود به این که یکی از علما آمده به دیدن من، خواست مثلا با من یه چند جمله گفتگو بکنه، یک کمی نصیحت بکنه. من دیدم این جلوی میزم کتابهای فراوانی بود، من مشغول مطالعه بودم، ایشون بعضی از این کتابها را گرفته داره مطالعه میکنه. بعضی اینکه مدتی مطالعه کرد، خداحافظی کرد و خواست بره. گفتم برای چی تشریف آوردید؟ آخه چی میخواستید بگید؟ گفت آمدم به شما نصیحت بکنم که یه قدری تندروی نکنید، این قلم سحاری که شما دارید یه قدری مراعات کنید. آمدم اینجا جوابم گرفتم و رفتم. خواستم به شما بگم یه قدری کوتاه بیایید، یه قدری نرم رفتار کنید. من این کتابهای اینا رو دیدم، بدگویی های اینها، بددهنی های اینها رو دیدم، دیدم که یه امینی میخواد که جواب اینها رو بده. اگه میبینید در مدح مرحوم امینی جناب شهریار گفته که لا قلم لا امین، لا رقم لا قدیر، بازویش از لا فتا، منطقش از عطا، رضوان الله علیه ما تو همین جهت. گفت من آمدم به شما بگم اینقدر تند نرید، دیدم خیلی هنان تند روی کردن، شما جلوی اینها رو گرفتید. لااقل شما در همین مناظره بین مرحوم شیخ مفید و اونها، اونا تعبیرات تندی دارن که حالا شایسته نقل نیست ما در اینجا عرض کنیم، که اونا نسبت به شیعه ها گفتن وقتی که نکاح ازواج نباشه، ما ملکت ایمان نباشه، معاذالله چیز دیگه است و حدم دارد. خب او روی شیخ مفید میخواد، او روی یک حماسه ای میخواد که بالاخره دفاع بکنه دیگه. اینا هستن که حامیان دینه. حالا البته به برکت پیروزی انقلاب این تعبیرات کم شد از دو طرف. فرمود والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم و عهدهم راهون. اینا که اهل فلاحن که امانتهایشون و عهدهاشون رعایت میکنن. امانت مستحضرید، بخشی به مال برمیگرده، بخشی به اخلاق برمیگرده، بخشی به حق الناس برمیگرده، بخشی به حق الله برمیگرده. در سوره مبارکه انفال اونجا مسئله اماناتی که حق خداست اونجا مشخص شده است. آیه 27 سوره مبارکه انفال این بود: یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا، که مجزوم است، یعنی لا تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون. امانت الله را، امانت الناس را، هر دو را رعایت کنید. امانت الله همین عبادات و تکالیف است، امانت الناس همین حقوق و مسائل مالی و امثال مالی است. و برخی از ائمه علیهم السلام که هنگام نماز ترتعد و فرائسو میگفتن چرا؟ فرمود میخوام امانت خدا را ادا کنم. خب اگر میخوام امانت الهی را ادا کنم، نمیدونم که این امانت درست دارم ادا میکنم یا نه. نماز امانت خداست، سایر تکالیف هم امانت خداست. اطلاق این که اینها امانات خود را رعایت میکنن برابر همون آیه 27 سوره مبارک انفال که هر دو قسم را زیر مجموعه وجوب امانت شمرده شامل می شود، والذین هم لاماناتهم و عهدهم راهون. در بخش از آیات اون بیان نورانی هست تعمیر خونده شد که درست است امانت قرآن، امانت اصل دین، امانت توحید، اینا در قله امانات قرار گرفتن، ولی اونی که تو نهج البلاغه است، آیه پایانی سوره مبارک احزاب دارد معنا میکند که فرمود انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها. طبق اون خطبه نورانی حضرت خوندیم، همین سهم امام ها، همین مال را، همین وجوه شرعیه را حضرت به امانت میدونه، میگه نه امانت هاست. شما در بین هر 10,000 نفر شاید یک نفر رو پیدا کنید که این به این امانت عمل بکند، نیکی تعارف ندارد. وقتی گفتن انا عرض در امانه، آسمون نگاه نکنیم که منظور قرآن است و ولایت اهل بیت، اونا اوج قرار دارد. همین امانت هایی که به دست ما میدن، کدام یک از ماها رو دیدید با طلب ساده یک سکسان زندگی بکنید؟ خب اگر ندیدید پس بدانید وجود بارکه هست تعمید درد دلی دارد. فقط همین مسائل مالی، مالی یعنی همین مالی، یعنی همین وجوهات. شما اگر مثل علی پیدا کردید که خودش با طلب عادی یک انداز شهریه بگیره، بله، اما وقتی که دیدید نه اینجور نیست، میگه ما شأنمون دیگر است، وضعمون دیگر است، خب بس جور دیگه است، جور دیگه یعنی جور دیگه دیگه. آسمون نگاه نکنیم، همین امانت ها رو میگن، همین مار مردم رو میگن. انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها. همینه، خیلی سخته. تو هر 1,000 مرجع یکی رو پیدا نمی کنی، چه رسد با آدم های عادی. یه علی میخواد. خب این خاورمیانه در اختیار حضرت بود، 50 دولت یا کشور الان تو خاورمیانه هست، از ایران و روم و امثال زاله، یعنی شرق حجاز و غرب حجاز کلن در اختیار است امیر بود. اصلها رو خیک خیک، اون رد خیک شیشه که نبود، می آورده حضرت فهمود خیلی خوشرنگی، ولی من نمیدونم مزد چیه، اگر یه قدی به دیگری دادم ممکنه سهمم ببره. یه همچه آدمی میخواد. خب سخت است، حالا سخت است برام شد، سخت است. آسمون رو نگاه نکنیم، نگیم انا عرضنا الامانه یعنی ولایت علی، او که به ما عرضه نکردن، که ما رو همین عرضه کردن، این برای ما سخته. بنابراین اونا که خیلی ناله میکنن، زجه میکنن، برای خودشون رو بدهکار میدونن. ما لااقل بفهمیم بدهکاریمون، ناله کنیم بلکه ببخشن. اما وقتی طلبکار ببینیم، بگیم که ما شأنمون این بود، با وجوهات شأن درست کنیم، با شأن وجوهات بیشتری مصرف کنیم، یه تعامل متقابلی بین شأن و وجوهات و وجوهات شأن باشه، مشکل دارد دیگه. اینی که میرید یه عده زجه میزنن تو نماز شب، برای اینکه میدونن اون که وظیفه است نکردن، میگن خدایا تو باید ببخشی. به هر تقدیر توقع داشته باشیم که فرشته ها به استقبال ما بیان تو سلام عرض کنن، اون یه توقع بی جایی است. البته برای عده افراد خاص میان سلام، هم اون همه ملائکه، الذین تتوفاهم الملائکه و طیبین سلام علیکم. این کم مقام نیست، این ملائکه هم جمع محلا و الفلام است، یعنی همه مجموعه فرشته هایی که مربوط به این بخشن، همه شون صف میبندن برای عرض ادب. اگه حرف علمی ندارید نگید. فرمود به این که والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون، تعهدی کردن رعایت میکنم، تعهد دینی کردن، تعهد اخلاقی کردن، تعهد اجتماعی کردن، تعهد سیاسی کردن، اینا رعایت میکنن. اگر این کارا رو کردن باز دوباره رد العجز الی صدر است. فمود والذین هم علی صلواتهم سا ما یحافظون. اینجا جمع آورد، اونجا مفرد آورد، اون ناظر به اصل جنس است، این ناظر به تمام نماز هاست. یه وقتی بگه نمازم دیر شد، نمازم قضا شد، اینجور نیست، این محافظ صلوات است. تو سوره مبارکه معارج اونجا آمده که اینا دائم الصلاتن. اونجا طبق بعضی از روایاتی که در کنز الدقایق و امثال ذلك آمده، اونجا رو بر الذین هم علی صلاتهم دائمون که آیه 23 سوره مبارکه معارج است، اونجا مشخص کرده که نماز مستحبی مراده. هیچ کدام از اینها در صدد حصر نیستن، اینا مثبته اینن، هم صلات هم دائمون واجب و مستحب را شامل می شود، منتها مصداق مستحب ذکر شده، هم الذین هم علی صلواتهم یحافظون واجب و مستحب هر دو را شامل می شود، منتها بر فریضه تطبیق شده به عنوان مصداق کامل. این مواظب نماز جماعت هست، مواظب نماز جمعه هست، مواظب نماز شب هست، مواظب نماز روز هست، مواظب نمازاش. این نماز هم تنها عن الفحشاء والمنکر، این نماز هم یناجی رب مناجات برق است. در باره وجود مبارک پیامبر علیه و آله آلاف و تهدی و استنا نقل شده است که حضرت وقتی خسته می شد اصلا موقع ظهر به بلال بگفت یا بلال ارهنا، ما میخوام با دوستمون حرف بزنی. خب این آدمو راحت میکند. مشکلش اینه که ما خیال کردیم اینجا موندنی هستیم، یک، و چون مرگ از یادمون رفته. بعضی هم معاذ الله مرگ را پوسیدن میدانن، نه از پوست به در آمدن، این دو، و خیال میکنن مرگ آخر خطه. اگر طبق بیانات قرآنی روشن شد که انسان مرگ را میمیراند و مرگ اول راه است و تمام مشکلات اساسی بعد الموت است، خب این مواظب کار خودشه دیگه. در جهنم یه سوال جوابی بین مسئول ورودی جهنم هست با تبهکاران. در اونجا در سوره مبارک مدثر دارد که اینها مجرمین که تبهکارانند و اهل دوزخند، از اونا سوال میکنه ما رو سلککم فی سقر، چجور شد مسلکتون جهنمی شد، معبرتون عبورتون به این طرف آمدید؟ قالوا لم نکن من المصلین، ما نمازخون نبودیم، یک، ولم نکن نطعم المسکین، این اختصاصی به زکات واجب نداره، از زکات مستحب را میگیره، ما اهل این نبودیم، و کننا نخوض مع الخائضین. خب مؤمن از لغو اعراض میکنه، اینا کننا نخوض مع الخائضین، مؤمن الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اینا میگن لم نکن من المصلین، مؤمن هم لزکات فائلون، اینا میگن لم نکون نطعب المسکین، نه اهل تزکیه نفسن، نه اهل تزکیه معنی ایتاء زکات، و کنا نکذبو بیوم الدین حتی اتانا الیقین. در این صورت فمود فما تنفعهم شفاعت الشافعین. بنابراین ای کسی این مجموعهی که در اول سوره مبارکه مؤمنون داشت، این با فعل مضارع یک، با کلمه قد دو، از گویندهی که من اصدق من الله قیلن سه صادر شده است، قد افلح المؤمنون. اگر کسی بعضی از اینها را داشت، فعل جمله داشت نه بل جمله، به همون موقع به همون قسمت از عذاب الهی دور است، از رحمت الهی برخوردار. از وجود مبارک امام صادق نقل شده است که خدای سبحان وقتی بهشت را خلق کرد فرمود تکلمی، حرف بزن. بهشت حرف زد، قالت قد افلح المؤمنون. حرف بهشت اینه. بهشت حرفش اینه یعنی چی؟ یعنی اینجا کسی میاد که جز مؤمنان باشد، مؤمنان هم به همین وضعه. حالا این تمثیل است یا واقعیت است ما از او خبر نداریم، ولی برای ما حجته. یعنی بهشت اگر بخواهد حرف بزند میگوید قد افلح المؤمنون والحمد لله رب العالمین.